رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در نشر دومی برنامه شامگاهی شنبه 18 دکبر. در آغاز توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان. سرخط خبرها: چین و پاکستان در جریان بازدید ونجیبا و نخست وزیر چین از پاکستان قراردادهای همکاری 20 میلیارد دلاری امضا کردند. در قرقیزستان الماسبیک خاتمبایف نخست وزیر نو این کشور انتخاب شد و امروز 18 دکبر با روز جهانی مهاجرت مصادف است. تفصیل خبرها: چین و پاکستان در جریان بازدید ونجیبا و نخست وزیر چین از پاکستان قراردادهای همکاری 20 میلیارد دلاری امضا کردند. وزیر اطلاعات پاکستان به مطبوعات گفته است این دو کشور در مجموع در بخش‌های انرژی و راه آهن، بازسازی و کشاورزی و فرهنگ 13 قرارداد همکاری و یادداشت تفاهم امضا کرده اند. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان همکاری های دو کشور را ستود و چنین گفت: ما 60 سالگرد آغاز مناسبات دیپلماتی میان دو کشور را جشن می‌گیریم. ما هر دو جانب تصمیم گرفتیم که یک جا سال 2011 را چون سال دوستی پاکستان و چین جشن گیریم. در پایان روز ملاقات ونجیبا با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان نیز در نظر گرفته شده است. الماسبیک خاتمبایف نخست وزیر نو قرقیزستان ضمن سخنان خود در پارلمان کشورش گفته است مرکز ترانزیتی، یعنی بخشی از فرودگاه مناس در نزدیکی بیشکک، 4 دیگر در اختیار نیروهای آمریکا قرار خواهد داشت. نیروهای آمریکایی از این فرودگاه برای حمایت از عملیات خود در افغانستان استفاده میکنند. خاتمبایف گفته است قرقیزستان با آمریکا در مورد استفاده فرودگاه قرارداد 5 دارد و تنها 1 آن سپری شده است و بر رهبران چند کشور خبر داده است که کشورش نمیتواند تعهدات گرفتهش را نقض کند. خاتمبایف و نمایندگان پارلمان کشورش همچنین گفته است که نخستین بازدید وی در مقام نخست وزیری از روسیه انجام خواهد گرفت. در منطقه خیبر پاکستان در نزدیکی مرز با افغانستان 3 هواپیمای مشکوکی آمریکایی 24 شورشی را به قتل رساندند. بنا به گزارش‌ها این حمله‌ها در وادی تیره در فاصله چند ساعت از یکدیگر رخ داده است. در همین منطقه یک روز پیش نیز در چنین حمله 7 نفر شورشی به قتل رسیدند. از سوی دیگر یک مقام رسمی آمریکا که نخواست از وی نام برده شود گفته است که یکی از افسران بلند رتبه CIA یا سازمان مرکزی کشف آمریکا که در پاکستان مستقر بود بعد از افشای نقشه حمله به جانش از این کشور خارج شده است. در این باره CIA به طور رسمی اعلامیه منتشر نکرده است. امروز 18 دکبر روز جهانی مهاجرت است. به این مناسبت در قسمت‌های مختلف سیاره کنفرانس‌های علمی و آموزشی برگزار کردند. امسال چنین کنفرانسی در تاجیکستان در شهرهای خوجند و خوروغ برگزار شد. 20 سال پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه 18 دکبر را روز جهانی مهاجرت اعلان کرد. تاجیکستان بیش از 1 میلیون نفر مهاجران در بیرون از وطن و اصلا در روسیه دارد. تخمین زده می شود که مبلغ‌های ارسالی آنها تا پایان همین سال از 2 میلیارد دلار بگذرد. تا ماه سپتامبر آنها به تاجیکستان تقریبا 1.8 میلیارد دلار فرستاده بودند. بنا به اطلاع خبرگزاری از اپلوس، رؤسای جماهیر تاجیکستان و ترکیه در مجمع صاحبکاران این دو کشور در استانبول شرکت خواهند کرد. مجمع صاحبکاران دو کشور 22 دکبر در حاشیه ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا اکا در نظر گرفته شده است. بنا به معلومات آژانس آمار تاجیکستان در دوام ماه‌های ژانویه و نوامبر سال جاری ارزش داد و ستد میان دو کشور به 386 میلیون دلار رسیده است. مقامات عربستان سعودی در شهر مدینه 38 نفر را بازداشت کردند. این بازداشت‌ها بعد از آغاز درگیری‌ها در نزدیکی مسجد قدیمه البقوبه در جریان برگزاری مراسم مذهبی اقلیت‌های شیعه انجام گرفته است و دسته استقلال، دسته فوتبال تاجیکستان و قهرمان فوتبال تاجیکستان در سال جاری که به عنوان دسته قهرمان در بازی‌های جام کشورهای همسود شرکت خواهد کرد، با دسته‌های قهرمان آذربایجان و مولداو و قرقیزستان بازی خواهد کرد. این بازی‌ها از 14 تا 23 ژانویه سال آینده یعنی 2011 برگزار می‌شود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، شما برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حالا توجه کنید به مطالب این برنامه. در قرقیزستان نخست وزیر نو انتخاب شد. وای کیست و آیا با این انتخاب بحران قرقیزستان پایان خواهد یافت؟ نظری تحلیلگران در این باره چگونه است؟ کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان نگران است و از مقامات تاجیکستان خواسته است که وی را رها کنند و گروه از پزشکان تاجیک زیر نام کاروان سلامتی به منطقه رشت وارد شدند. هدف آنها چی است؟ ادامه برنامه. قرقیزستان با تصویب الماسبک خاتمبایف به مقام نخست وزیری این کشور به نامعینی بیش از 2 ماه بعد از انتخابات پارلمانی خاتمه گذاشت. اکنون بعد از تصویب این مقام، قرقیزستان اخیرین تغییرات در قانون اساسی نوی خود را اجرا کرد. به این ترتیب این کشور در جریان در میان کشورهای آسیای مرکزی نخستین کشور است که راه را برای دموکراسی پارلمانی باز می‌کند. در پارلمان از 120 نماینده 92 نفر به جانبداری از خاتمبایف رأی دادند. حزب سوسیال دموکراتی وای بعد از حزب اتاجورت از لحاظ شماره کرسی‌ها در پارلمان دومین حزب است و این حزب یکی از مؤلفان اصلی پیش نویس قانون اساسی نوی قرقیزستان دانسته می شود. الماسبک خاتمبایف که اکنون رهبری کابینه نوی وزیران قرقیزستان را بر عهده خواهد گرفت کیست و چی پیشینه دارد؟ همکار ما افراسیاب سلطان در دوشنبه در پاسخ به این سوال در گزارشش چنین می گوید.
الماسبک خاتمبایف قبلا در حکومت موقت روز اتومبایو وظیفه معاون نخست وزیر این کشور را بر دوش داشت. نامزدی الماسبک خاتمبایف از سوی ائتلاف نوی 3 حزب از 5 حزب به پارلمان قرقیزستان راه یافته، از جمله ریسپوبلیکا، اوتاجورت و سوسیال دموکرات پیشنهاد شده است. در جلسه پارلمان قرقیزستان همچنین هیئت حکومت نوی این کشور انتخاب شده است و رهبری وزارتخانه ها و کمیته ها را نمایندگان این 3 حزب بر عهده گرفتند. الماسبک خاتمبایف از سال 1993 ریاست حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان را بر عهده دارد. او یکی از پیشوایان انقلاب لاله‌ای در سال 2005 علیه حکومت اسکراقایف بود و پس از به سر قدرت آمدن قرمانبیک باقیف نخست وزیر قرقیزستان تعیین شد، ولی پس از 6 ماه ایفای وظیفه در این مقام او به مخالفان باقیف پیوست و به رقیب اصلی او تبدیل شد. بار او قرمانبیک باقیف را سیاستمدار مرده نام برده بود. روزا اتومبایو رئیس جمهور قرقیزستان از انتخاب رئیس حکومت اظهار خوشنودی کرد. او ضمن تبریکات خود خطاب به الماسبک خاتمبایف گفت:
الماس شرشنویچ عزیز، من هم برای به باوری بلند نمایندگان مردمی سزاوار شدن شما تبریکات صمیمانه خود را می رسانم. شما در مرحله مشکل رهبری حکومت انتخاب شدید و من آرزو دارم که شما حکومت را به کامیابی ها رهنمون خواهید کرد.
البان ایگلیکتر دی قالایمن.
اما تحلیلگران مسائل سیاسی در قرقیزستان بر این نظرند که حکومت نوی این کشور را مسئولیت سنگین در پیش است، زیرا پیشبرد سیاست با نظام جمهوری پارلمانی تلاش های زیادی را تقاضا میکند. در نظام دموکراسی پارلمانی که رهبریت نوی قرقیزستان میخواهد در این کشور پیاده کند، بخشی از صلاحیت های پریزیدنت به دوش الماسبک خاتمبایف رئیس حکومت خواهد بود. تحلیلگران میگویند نخستین تلاش اعمار دموکراسی پارلمانی در قرقیزستان که نمونه اش در آسیای مرکزی تا حال مشاهده نشده است، باید امتحان سختی را پس سر کند که نتایجش تا کجا در این منطقه دارای نظام های خودکامه پریزیدنتی قابل زیست بودن این نظام اصولا جدید را به نمایش خواهد گذاشت. افراسیاب سلطان، رادیوی آزادی، شهر دوشنبه.
انتخاب الماسبک هاتمبایف به مقام نخست وزیری قرقیزستان. با وجود انتخاب نخست وزیر نوی قرقیزستان بعد از تلاش های طولانی، وضعیت در منطقه های جنوبی این کشور متشنج باقی مانده است. در درگیری های قومی میان قرقیزها و ازبک ها در ماه ایونی سال جاری 400 نفر کشته شدند، ولی بعضی منابع شماره کشته شدگان این درگیری ها را تا به 2000 نفر تخمین می زنند و می گویند بحران هنوز به طور کامل در قرقیزستان رفع نشده است. در یک مصاحبه با سیف الله سفروف، تحلیل تاجیک و معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره از وی پرسیدم و وی چنین اظهار عقیده کرد:
به نظر من اونچه که امروز انتخاب کردند دیگر علاج نداشتند. اگر این کار را نکنند، پس سال آینده به بودجه و تصدیق بودجه میماند، یعنی تمام ساحه بودجه به معاش میماند. وضعیت قرقیزستان خیلی بد میشد. خوشبختانه از این بحران بیرون رفت. این بحران بود اصلا، دیگر چیز نبود.
به نظر شما آیا همین حکومتی که روی کار آمد در اساس ائتلاف چند حزب سیاسی که به پارلمان راه یافتند، در آینده میتواند همین کشور را از بحرانی که شما اینجا یادآوری کردید برآورده تواند؟
متاسفانه نمیتواند، چون که اون شکلی همکاری هایی که در جمهوری قرقیزستان هست برای اونها باز پرابلم های نو خلق خواهد کرد.
و چه راه های باید خود قرقیزستان پیش بگیرد که بتواند به هر حال اقتصادش را رشد دهد و از این بحران خارج شود تا که مردم ضرر نبینند؟
خوشبختانه در قرقیزستان از نقطه نظر سواد سیاسی قسمی از مردم پیش رفتند، همه مردم نه البته، و این قسم میتوانند که جمهوری قرقیزستان را به سوی هم دموکراسی و هم اشتراک مردم در همه اداره کنی کشور جلب نمایند و با همین از بحران برایند. ولی باید تاکید نمود که این کار خیلی مشکل است، چون که زیدیت ها دوام خواهند یافت و بسیار از پرابلم ها آهسته آهسته حل خواهند شد و ما البته طرفدار هرچی بیشتر از بحران برآمدن مردم قرقیز هستیم و آرزو دارم که قرقیزستان همسایه هرچی بیشتر راه خودش را میابد و به چنین بحران سیاسی دیگر هیچگاه نزدیک نمیشه.
و فکر میکنید که جبهه بندی ها یا این ائتلافی که حالا به وجود آمده است این موقتی است و در آینده موضع گیری ها تغییر خواهد کرد در صفوف نیروهای سیاسی قرقیزستان؟
ما فکر میکنیم که قرقیزستان در همون وقتی معین شده از همین بحران باید براید، چون که آرامی و ثبات قرقیزستان برای تاجیکستان که به او بسیار مانند است، هم از نقطه نظر ذخایر و هم از نقطه نظر امکانیت و هم از نقطه نظر روندهای دموکراسی خیلی ضرور است، چون که چنین همسایه خوب ما دیگر نداریم.
با این حکومتی که روی کار آمده است، تاجیکستان چگونه باید همکاری هایش را در آینده برنامه ریزی کند؟
ما تاجیکستان با هر گونه حکومتی که مردم قرقیز قبول دارند با همون همکاری خواهند نمود.
سیف الله سفروف، تحلیلگر تاجیک و معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان صحبت میکرد. الماسبک خاتمبایف را بیشتر مایل به سیاست‌های روسیه ارزیابی میکنند و وی بعد از انتخابش در نخستین پیام به نمایندگان پارلمان اظهار داشت که اولین بازدید خود را در مقام نخست وزیری از روسیه انجام خواهد داد، ولی وی همچنین گفت که مرکز ترانزیتی یعنی بخشی از فرودگاه مناس در نزدیکی بیشکک 4 سال دیگر در اختیار نیروهای آمریکا قرار خواهد داشت. نیروهای آمریکایی از این فرودگاه برای حمایت از عملیات خود در افغانستان استفاده میکنند. خاتمبایف گفت قرقیزستان با آمریکا در مورد استفاده فرودگاه قرارداد 5 ساله دارد و تنها 1 سال آن سپری شده است. وی به رهبران چند کشور خبر داده است که کشورش نمیتواند تعهدات گرفته اش را نقض کند. شنوندگان گرامی، بعد از یک آگهی برنامه امون را با موضوعهای تاجیکستان ادامه می دهیم.
از 31 اکتبر برنامه‌های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه
41 از 10.5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج‌های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز
پخش همزمان برنامه در محور هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org
و حالا موضوعی تاجیکستان. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان اظهار نگرانی کرده است و از مقامات تاجیکستان خواسته است که وی را رها کنند. نینا اگنیانوا، هماهنگساز این کمیته، گفته است که حکومت تاجیکستان با نظرداشت تعهدات بین المللیش باید در قانونهای خود پیشبینی کردن جزا برای نشر مواد تحقیرآمیز یا تهمت را بازنگری کنند و آن را با جزای شرطی و یا ماموری تغییر دهند. حامیان حقوق تاجیکستان درباره بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف چی میگویند؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان معصوم محمد رجب.
خبرنگار نشریه این نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف هفته سیوم است در بازداشت به سر میبرد. دادستانی ناحیه اش میگوید گمان بر شدن اسماعیلوف به طلب پول از نفر به اصطلاح قانونی با راه تمجویی سبب شد تا روزنامه‌نگار زمان تفتیش پرونده پسی پنجره انداخته شود. در کنار آن دادستانی روزنامه‌نگار نور زندگی را برای تحقیر و تهمت و برانگیزش محلگرایی عیبدار کرده است. تفتیش این پرونده حالا از جانب دادستانی ناحیه اش جریان دارد. از حال و احوال محمد یوسف اسماعیلوف در بازداشتگاه خوجند در حال حاضر اطلاعی در دست نیست. وکیل نو دفاعش هنوز با وی ملاقات نداشته است. اما به گفته خیشان اسماعیلوف زمان نگهداری وی در بازداشتگاه اشت مقامات چند روز اجازه دیدار ندادند. در همین حال روزنامه‌نگاران تاجیک بازداشت یک همکسب خود محمد یوسف اسماعیلوف را با نگرانی استقبال کردند و میگویند چاپ مقاله های تنقیدیش سبب بازداشت روزنامه‌نگار شده است. جوره یوسفی معاون سردبیر هفتنامه ورارود در خوجند میگوید
سازمان های ژورنالیستی میتوانند در این مورد اقدام نشان دهند و شاید تحقیقات در پهلوی مثلا تحقیقات دادستانی انجام بدهند. و به هر حال من فکر میکنم که محض با گناهی مثلا کسبی اگر بازداشت شده باشد البته این باعث یک لطمه زدن به آبروی کشور در مورد آزادی مطبوعات شود.
علی محمدی یک وکیل دفاع تاجیک میگوید با وجود آن که سه هفته از بازداشت روزنامه‌نگار اسماعیلوف سپری می شود تعجب آور آن است که مقامات تفتیشاتی نمی خواهند عیبنامه خود را به نشریه نور زندگی و جامعه مخلصان این روزنامه‌نگار پیشنهاد کنند و می افزاید
اگر درباره تمجوی باشد خوب میشد که این اتهام یعنی تمجوی یا رشوه‌ستانی از جانب نهاد یعنی اجنتی نظارت دولتی مبارزه بر ضد کرپشن در جمهوری تاجیکستان آغاز کرده میشد به خاطر شفاف و بررسی پرونده. از طرف دیگر مقامات تفتیشات پیشکی یعنی دادستانی ناحیه اشت و موادهایی که در روزنامه نور زندگی و دیگر روزنامه ها به امضای این روزنامه‌نگار چاپ میشد آنها را به تشخیص در اکسپرتیز پیشنهاد میکرد. کارشناسان استودیو اکسپرتیز معین میکردند که آیا در حقیقت او مطالب چاپ نموده روزنامه‌نگار آیا تحقیر و دیگر چی داشته است. بعدن یعنی عیبنامه را به روزنامه‌نگار اعلام میکرد.
در همین حال انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نانسمیت میگوید کارشناسانش به پژوهش مقاله‌های تنقیدی روزنامه‌نگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف شروع کرده‌اند و محبت جورایی و وکیل دفاع این انجمن حمایت اسماعیلوف را زمان تفتیش پرونده بر دوش گرفته است. ولی تا حال کارشناسان نانسمیت و خانم جورایوا نتیجه های اولیه فعالیت خود را اعلان نکردند. در حالی که این گزارش آماده می شد خانم جورایوا در تماس تلفنی به رادیوی آزادی گفت که هنوز با پرونده پر را آشنا نشده است از این رو نظری خود را بعدتر بیان خواهد داشت.
واکنش حامیان حقوق تاجیکستان از بازداشت روزنامه‌نگار محمد یوسف اسماعیلوف در تاجیکستان و درخواست آنها برای رهایی از بند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بیش از 60 نفر پزشکان با تجربه از بخش‌های مختلف بهداشتی تاجیکستان برای رساندن کمک‌های اولیه و کمک‌های روانی وارد منطقه رشت شدند. بازدید این هیئت در ناحیه رشت مدتی 4 روز ادامه پیدا خواهد کرد. سفر این گروه پزشکان با تجربه به منطقه رشت تحت عنوان کاروان سلامتی به ابتکار وزارت تندرستی تاجیکستان صورت گرفته است. در این باره گزارش داریم از همکارمان خورشید همدم در دوشنبه.
سفر گروه پزشکان با تجربه به منطقه رشت تحت عنوان کاروان سلامتی و به ابتکار وزارت تندرستی تاجیکستان صورت گرفته است. آنگونه که اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان که همراه این کاروان است در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت، فعالیت این گروه برابر رسیدن به منطقه در روز پنجشنبه شروع شده و قرار است مدت 4 روز مردم این ناحیه های مختلف رشت از کمک و مصلحت و مشورت های آنها برخوردار شوند. جناب میرزایف هدف اصلی سفر این گروه را چنین شرح داد:
مقصد اساسی چنین کاروان ها این پیش از همه دسترسی کمک اولیه طبی در سطح صفتاً اعلی و یکی از همین مقصدهای کاروان سلامتی را همین است که به روحیه انسان ها روانی کمک رسانیدن.
با گفته معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، به این گروه اکادمی غیاث‌الدین میراجوف رئیس بیمارخانه گاستروانتروپلوژی، پزشکی قلب و عصب تاشپولاد گلمرادوف، جراح سمیر رسولوف، متخصص بیماری های سیل قربانگل ذکریایوا و ده‌ها تن دیگر از متخصصان آلمانی با تجربه تاجیکستان شامل هستند. با این ترتیب آنگونه که اعظم میرزایف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان گفت، گروه پزشکان کار خود را برای کمک به مردم از دره کمراب ناحیه غرم شروع کردند و تنها در نیمه روز پنجشنبه حدود 500 نفر از ساکنان این موضع کمک های اولیه طبی و مشورت و مسئلات پسیکولوژی را دریافت کردند. این در حالی است که دره کمراب موضعی در شرق تاجیکستان است که نارامی های منطقه شرق نیز در 3 ماه قبل از اینجا سر زده بود. ساکنان منطقه رشت به دنبال نارامی های اخیر از سفر گروه پزشکان تاجیک به شرق تاجیکستان استقبال کردند. کمال بیگ، یک ساکن این منطقه که از مصلحت و مشورت گروه پزشکان بهره‌ور شده است، دسترس شدن تجهیزات تشخیص بیماری سیل را برای اهالی شرق تاجیکستان مهم می‌داند.
اینا پیش از همه همون ماشین رنگوفلوگرافی است که اون همون برای معاین کردن بیماری های سیل. این مشکلات اصلی ما این همین بیماری های سیل هم که همین ها را اون امکانیت میشه که یه ماشین برای این منطقه جدا میکنن. این مردم ها که خیلی بیماری سیل هم اینجا زیاد این مرکزی همون سلامتی پیشگیری بایش بیماری های سیل تشکیل شده گیجه.
این در حال است که مهرامدین سلطانوف ساکن ناحیه غرم میگوید وضعی به عمل آمده در چند ماه اخیر در این منطقه در واقع ارائه کمک پزشکی به مردم را ضروری کرده است و اهالی از هر وقته بیشتر به مصلحت پزشکان نیاز دارند.
پروسس همین چیز بیشتر به مردم ضرورت دارد میکنه. خیلی اینجا اکنون گفتی انسان ها یک منطقه کمتر آرام بود، بعد کمتر مردم همون از جهت پسیفیکی هم قسمان ویران شدن، بعد بعض همین خیلی وریانت های شد که پروسس مردم همین خیلی یک نخانجار خودش نفیس میکرم.
آنگونه که برخی از ساکنان رشتان زمین گفتند، پس از جنگ داخلی 5 ساله در دهه 1990 که منطقه رشت محل اصلی درگیری ها بود، حادثه های اخیر بار دیگر دردی کهنه مردم را بالا زد و غم و غصه زیاد اکثر مردم را مبتلا به بیماری های گوناگون عصب گردانید. صاحب نظران سفر گروه پزشکان به ناحیه های وادی رشت به خصوص نورآباد، رشت، طویل‌دره، تاجیک‌آباد و جلگتال را در نسبت بازدید هیئت هنرمندان و آوازخوانان که به ابتکار وزارت فرهنگ چند پیش صورت گرفت مفید و موثرتر میدونند. همکنون با آنکه مسئولان نیادهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان میگویند عملیات فوری جستجویی برای کشف و آشکار کردن گروه های مسلح مخالف دولت در رشت ادامه دارد، سفر گروه بزرگی از پزشکان با تجربه به این منطقه دلالت رو به آرامی آوردن شرق تاجیکستان است، زیرا اعظم میرزا معاون وزیر تندرستی تاجیکستان نیز میگوید وضع آرام بوده و مردم نیز پی سازندگی و بنیادکاری است. وضع منطقه شرق تاجیکستان در پی حمله به کاروان ماشین های وزارت دفاع تاجیکستان در 19 سپتامبر سال جاری که به کشته شدن 25 سرباز و افسر این وزارتخانه سبب شد ناآرام گردید. مقامات عبدالله رحیم ملقب به ملا عبدالله و علاودین دولت و با نام علی بیدکی از فرماندهان پیشین مخالفان دولت را مسئول حمله به کاروان ماشین های ارتش ملی می دانند. از آغاز عملیات نیروهای دولتی ضد گروه های مسلح مخالف تا کنون در این منطقه طبق حساب ها بیش از 60 تن از نیروهای دولتی جان باختند. همزمان منابع وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند در جریان عملیات در منطقه رشت در این مدت 20 نفر از سلاح به دستان نیز به قتل رسیده و 30 تن دیگر به نیروهای دولتی پیوستند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک های کاروان سلامتی به اهالی منطقه رشت تاجیکستان. هفته ای که گذشت در مسکو تندروهای ملتگرای روس در چند نقطه شهر رهپیمایی و گردی همایی ها تشکیل کردند و طبق گفته شاهدان حتی با نام های قوقازی در ایستگاه های راه آهنی مسکو و درآمدگاه های متروها مردم مسلمان قوقاز به ویژه جوانان را به این همایش ها دعوت کردند. سفارتخانه تاجیکستان در مسکو و سازمان های جمعیتی تاجیکان از شرکت تاجیکان مقیم مسکو در این همایش ها تا اندازه پیشگیری کردند، ولی تا حال کشانیدنی مهاجران کاری تاجیک با چنین بی‌نظمی ها وجود دارد. تحلیلگران تاجیک در این باره چی نظر دارند؟ همکار ما سفرگل عالمی در این باره از دوشنبه چنین گزارش می‌دهد.
مقامات روسیه سرزدن زدخوردهای نو را در زمینه ملتگرایی در شهر مسکو پایتخت این کشور از احتمال دور نمی داند. بر پایه اطلاع خبرگزاری ها امروز اطراف مرکز تلویزیونی استن که نن آرام است و گروه های جوانان ملتگرا و هواداران فوتبال طریق بلاگ ها و سایت های اینترنتی با هم مشورت می کنند که در اینجا گردی هم می آیند. طبق خبرهای رسیده در این گردی همایی ها که قرار است در چند نقطه های شهر مسکو دایر گردد، یک سازمان ناشناس با نام اتحاد ناسیونال دموکراتانیز شرکت میکرد است و مقامات انتظامی مسکو نیروهای خود را برای پیشگیری به نظامی ها تقویت میبخشد. گروه های جوانان قفقاز تبار ساکنی مسکو تصمیم دارند گردی هم آیند و احتمال دارد مهاجران تاجیک نیز با گروه های جوانان قفقازی همراه شده در این گردی همایی ها شرکت کنند. در محافل سیاسی تاجیکستان در رابطه به حوادث اخیر شهر مسکو نظرهای مختلف صدا میدهند. گروهی از کارشناسان حدس میزنند که به چنین نزاها کشیده شدن مهاجران تاجیک خصوصا جوانان از احتمال دور نیست، زیرا حادثه های حمله سرتراشیده ها و ملت گرایان روس به مهاجران تاجیک و کشته شدن تعداد زیادی آنها از دست چنین گروه های ملت گرا برای پیوستن و یا کشیده شدن آنها به چنین نزاها و زدخورد های سیاسی زمینه آماده کرده است. دولت عثمانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید همراه شدن مهاجران تاجیک به این گونه نزاها در روسیه از چند جهت نگران کننده بوده. تخمه چنین بی‌نظامی ها خیلی بر وقت در داخل سیاست روسیه پخته رسیده بود که امروز زهر آن را دولت این کشور می چشد.
البته این نقطه ضعفی هست که امروز روسیه دارد، یعنی همون جنگی که در قفقاز شد، همون مثلا مشکلات های سیاسی که داخل روسیه است، این در سیمای چنین یک حادثه های کوچک بزرگ شده رفته ایستاده است. پیش از همه ضرر این به خود روسیه است. در صورتی که مناسبتش به این کشورهای سابق شوروی بد شد، روسیه خیلی در یک موقع بد قرار می گیرد.
و اما موسی اسدزاده معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میگوید وی بعید میداند که مهاجران کاری تاجیک به چنین نزاهای داخلی روسیه کشیده شوند و اگر میگوید او چنین احتمالات وجود داشته باشد، دولت تاجیکستان و نهادهای مسئول را ضرور است تمام چاره ها و تدبیرها را بیاندیشند تا این گونه حادثه ها جلوگیری شود، زیرا میگوید او به وطن برگشتن مهاجران لطمه دیگری خواهد زد به اقتصاد رو به رشد کشور و خانواده های تاجیک.
معلوم است که پرزیدنت روسیه سروزیر حکومت روسیه کارهایی را انجام داده است که اگر این کارها درست انجام داده شوند تشیرای آن ناکامیایی که با وجود آمده است گرفته نشود. لیکن حکومت تاجیکستان هم باید کوشش به خرج دهد.
به این ترتیب طبق آمار رسمی در روسیه امروز تا 700 هزار مهاجران تاجیک به سر میبرند و اما آمار غیر رسمی تعداد مهاجران تاجیک را بیش از 1 میلیون نفر میداند. در طول سال 2009 از روسیه حدود 600 تابوت مردکاران تاجیک به وطن آورده شده است که بخش اعظم آنها جوانان تا 30 ساله بوده، قسمی از آنها از زخم کرد سرتراشیده ها یا گروه های ملتگرای روس کشته شدند. سفرگل عالمی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، بعد از پاره موسیقی درباره امکان شرکت مهاجران کاری تاجیک در بی‌نظمی های مسکو در برنامه صدای هموطن مطالبی بیشتر خواهید شنید. با ما باشید.
گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم و شادم. گلی بادم گلی بادم نکنی یادم، بیا یک دم بیا هر دم بینم و شادم.
Radio